شهید یعنی سعادت و لیاقت، و این سعادت و لیاقت رو هیچ کسی نمیتونه خدشه‌دار کنه. رسانه‌های بیگانه در این چند روز بعد از شهادت رئیس جمهورمون و هیئت همراهشون خواستند کارهایی بکنن، اما به هیچ عنوان موفق نبودن. به صورت دقیق‌تر و کارشناسی‌تر می‌خوایم در این زمینه با جناب آقای دکتر البرزی، کارشناس رسانه، صحبت بکنیم. آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
البته ما در رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.
رادیو فرهنگ البرزی.
خب آقای دکتر، خواهش میکنم آقای دکتر، درباره رسانه‌های بیگانه و بررسی خبرهای اونها میخوایم از زبان شما بشنویم که چه تلاشهایی کردن. البته تلاششون هم بی‌ثمر بوده.
درست. ببینید، نکته اولی که باید بشه اشاره کنیم در مورد تشییع پیکرهای باشکوه بود که
بله،
در استانهای مختلف کشور انجام شد و مردم از یک غم جانسوز یک حماسه بزرگ صرف کردن. اما رسانه‌های معاند در واقع نمیخواستن این حماسه بزرگ ملت ایران رو پوشش بدن، بنابراین اومدن در واقع به حاشیه‌های اون پرداختن و در واقع کوچک نمایی و سکوت کردن در مقابل این حماسه بزرگ ملت، و بعضی جاها اومدن خیابون خالی مثلا میخواستن نشون بدن، خیابونهای فرعی و اینها رو، که بگن کسی مثلا نیومده یا مردم کم شرکت کردن در این در واقع حضور پر عظمت ملت، که راه به جای این در واقع نبودن. مورد دوم در مورد در واقع این بود که اومدن به مسائل حاشیه‌ای پرداختن و خواستن نشون بدن که بعد از آیت الله رئیسی در کشور ما بن‌بست وجود داره و چون رئیس جمهور و همراهان شهید شدن در کارها اختلال ایجاد میشه. بعد از اون هم دیدن نه، و در واقع کشور ما چون بن‌بست نداره و طبق قانون اساسی 40 روز آینده انتخابات برگزار خواهد شد و الان هم سرپرست ریاست جمهوری کارها رو به دست گرفته و همه وزرا دارن کارها رو جلو میبرن، اومدن در واقع یک ناامیدی ایجاد کنند در مردم. باز هم این هم به لطف خدا با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی از یک استحکامی برخورداره و درش همه چیز پیش بینی شده، در همه شرایط در واقع راه براش گنجانده شده و
بله،
مشخصه که با رهبری حضرت آقا داره کارها جلو میره، این رو هم باز خواستن به نوعی به عنوان یک موضوع ناامیدانه در واقع مطرح کنن. سومین موضوعی که در دستور کارشون بود ایجاد ابهام آفرینی بود در واقع اتفاقی که افتاده بود و میخواستن مسائل فرعی رو با مسائل اصلی جاش رو عوض کنن و شبهاتی رو ایجاد کنند در ذهن مردم، که با بیانیه‌ای که ستاد کل نیروهای مسلح داد و تبیین‌هایی که از طریق رسانه ملی صورت گرفت، از این موضوع هم در واقع نتونستن برای خودشون در واقع نمدی ببافند و ذهن ملت رو دچار اختشاش بکنند. در واقع شما همه این موارد رو که کنار هم قرار میدی، میبینی که این رسانه در واقع به عنوان رسانه‌ای هستند که هیچ موقع نمیخوان در روی کارت‌های پوشش خبری های خودشون واقع بینانه عمل کنن.
بله.
و همه مواردی که دارن به کار میبرن به دنبال اختشاش ذهنی در مخاطب خودشون هستن. اما با توجه به اینکه ما مردممون تجربه دارن، سوابق این رسانه‌ها رو میدونن و میدونن که این رسانه‌ها خیر ملت ایران رو نمیخوان و همیشه در رویدادها و اتفاقاتی که میفته همیشه از زوایای به موضوع نگاه میکنن که اون زوایا یا ناامیدی برای ملت یا اینه که بخوان آینده رو برای ما تاریک نشون بدن.
بله.
و اما مهمترین چیزی که ما در این چند روز دیدیم در این تشییع باشکوهی که در استانهای مختلف کشور اتفاق افتاد و همچنین این عظمتی که مردم اومدن، درسته همه ما ناراحت بودیم، غم بزرگی بود، اما در کنارش حضور مردم در میدان یکی از موضوعاتی بود که هوشیاری اونها رو نشون داد
کاملا،
و اومدنشون باعث شد که سنگینی این غم بزرگ اولا کم بشه و ثانیا این حضور خودش به تصویری در رسانه‌های بزرگ جهان تبدیل شد. من رسانه‌های دنیا رو که بررسی می‌کردم،
بله،
از قاب شبکه خبر ما داشتن به موضوع نگاه می‌کردن.
دقیقاً، دقیقاً.
یعنی شبکه خبر ما شده بود در واقع دریچه‌ای،
یک مرجع.
بله، دریچه و مرجعی برای انعکاس تمام موضوعاتی که اونها داشتن پوشش می‌دادن. اظهار شگفتی می‌کردن رسانه‌های حرفه‌ای دنیا از حضوری که مردم داشتن، از در واقع این تصاویری که ما با کوادکوپتر و هلیکوپتر از آسمان ایران نشون دادیم که مردم به دور خدمتگزاران خودشون حلقه زدن و در واقع دارن قدردانی میکنن از زحماتی که آیت الله رئیسی کشید، همراهانشون کشیدن و در راه خدمت در واقع به شهادت رسیدن.
یعنی ایران شده بود یک قلب تپنده آقای دکتر البرزی و بله، این امنیت و نظمی هم که برقرار بود در مراسم تشییع پیکر شهدا. چند جا این پیکرها تشییع شدن؟ ابتدا تبریز، بعد قم، بعد شب آوردن مصلای تهران، فردا تشییع شد، حضرت آقا نماز خوندن بر پیکر شهدا، بعد رفت بیرجند، بعد رفت مشهد. یعنی چندین شهر مختلف،
شهر ری، مراغه،
اینها تمام نشون میده که چقدر با در حقیقت انضباط تمام و قلب تپنده مردم که همراه این شهدا بودند، ما مراسم رو برگزار کردیم. همونطور که شما گفتین شبکه خبر ما هم شده بود مرجع برای همه رسانه ها.
بله، این طولانی بودن تشییع، این که در واقع در کشور ما این در آدابی وجود داره، احترام. و نکته‌ای که یادم رفت بگم، بحث حضور هیئت‌های خارجی در ایران بود.
دقیقاً
بیش از 70 هیئت در حد سران، نخست وزیر، رئیس جمهور، وزیر خارجه یا بقیه مقامات اومدن ایران یا رؤسای مجلسشون و در آیین ادای احترام به رئیس جمهور شهید و وزیر خارجه‌مون شرکت کردن.
بله، بله.
این رو هم این رسانه‌ها در واقع پوشش ندادن و یک لکه ننگ دیگری شد در سوابق اونها که نیومدن در واقع نشون بدن که نه تنها ملت ایران بلکه ملت‌های جهان به این موضوع و رؤسای جمهورشون
اهمیت دادن.
در واقع اهمیت دادن. یک نکته دیگه، سکوت یک دقیقه‌ای در سازمان ملل.
بله، این خیلی مهم بود. بله.
سران کشورهای دنیا در واقع جای خودشون از بلند شدن و ادای احترام کردن.
بله.
حتی نماینده آمریکا هم نتونست در اونجا بشینه و بلند شد، چون در واقع بزرگی آیت الله رئیسی و کارهایی که در سازمان ملل کرده بود هم در واقع یکی از نکات دیگه بود.
نکات مهم بود. بله.
نکته پایانی که میخوام بگم بحث سابقه موضوع بود. در واقع این رسانه‌ها که ادعا میکنن به سوابق آیت الله رئیسی، آقای شهید امیر عبداللهیان و دیگر همراهان نپرداختند، چون که در واقع این شهادت باعث شد آقای شخصیت شهید رئیسی، شخصیت امیر عبداللهیان به شخصیت جهانی تبدیل بشه. الان دیگه آقای شهید رئیسی و امیر عبداللهیان فقط به ملت ایران تعلق ندارن.
نه، ندارن. درسته.
در واقع
نامشون جهانی شد.
از کشور همسایه افغانستان وقتی برخی از شخصیتاشون تشریف آورده بودن و خبرنگاران ما باشون مصاحبه میکردن، میگفتن شهید رئیسی فقط رئیس جمهور شما نبود، بلکه شخصیتی بود که برای ما هم بود و تأثیر داشت در منطقه، برای
درسته.
مردم فلسطین هم بود، برای مردم سوریه هم بود، برای مردم عراق هم بود. یعنی آقای رئیسی و امیر عبداللهیان در محور مقاومت اون سیاست‌هایی رو که به کار برده بودن و تأثیر گذاشته بودن در منطقه، در ایجاد صلح، در ایجاد یک پارچگی منطقه،
بله،
در واقع اینها رو هم رسانه‌های معاند نتونستن بگن و سکوت کردن. به نظر میرسه که در واقع این شهادت اگرچه در واقع جانسوز بود و ما هممون قلبمون درد گرفت، اما از طرف دیگه یک جایگاه بسیار بزرگ و یک حماسه بسیار بزرگی خلق کرد که در تاریخ ملت ما ثبت شد، در جهان ثبت شد.
همیتوره.
اگر خدمتگزاری بیاد و در واقع کار بکنه برای ملت،
خالصانه باشه، اینه در حقیقت.
قطعاً در واقع هر چند در واقع میره، ولی نامش هنوز داره کار میکنه. یعنی شهید رئیسی خدماتش یک الگو شد برای رئیس جمهور آینده که بیاد این مسیر رو در واقع ادامه بده. همونجور که مکتب آل قاسم بعد از شهادتش ادامه داره، مکتب شهید رئیسی هم در واقع یک الگوست برای خدمتگزاران ما و شهید رئیسی در واقع روشش زنده است، راهش زنده است و ادامه داره.
و شهید رئیسی هم بارها در صحبت‌هاشون اشاره کرده بودن که شاگرد شهید بهشتی بودن.
بله بله.
من یک طلبه بیشتر نیستم اما شاگرد شهید بهشتی هستم و
بله.
همین
بله.
شاگرد شهید بهشتی بودن باعث شد که نامشون ماندگار بشه و جزء یکی از افرادی باشه.
اتفاقا ما روزهایی که خبرنگارانمون رو در واقع باشون صحبت میکردیم،
بله،
میگفتن که شهید رئیسی رو ما وقتی از مردم مصاحبه میگیریم شبیه سه تا شهید میدونن. اولیش که همین شهید بهشتی بود که فرمودید،
بله،
شهید رجایی بود توی، بله، خدمتگذاری و شهید قاسم سلیمانی در، بله، دفاع از مقاومت و محرومان،
بله،
و در واقع این سه شهید به نوعی ویژگی هاشون در شهید رئیسی متولور شده
بود کاملا.
و خود شهید رئیسی در واقع به عنوان یک اسطوره‌ای شد که در واقع دیگر مردم ما، دیگر شخصیت های ما قطعا ازش الگو خواهند گرفت و جاودانگی ایشون رو در واقع نشون خواهد داد
انشاءالله. و این واقعا افتخار کمی نیست آسمانی شدن به این صورت در هنگام خدمت به مردم، در هنگامی که تلاش میکنن تا اتفاق بهتری رو باز در ایران رقم بزنن. واقعا ما نمیدونیم که با چه زبانی از شهید رئیسی و همراهانشون تشکر کنیم. فکر میکنم بهترین زبان گویی آقای دکتر البرزی،
بله،
ادامه دادن راهشون باشه.
بله بله.
و اینکه ما بتونیم واقعا این راه رو ادامه
بدیم. شما اینا رو تو پلاکارتایی که مردم دست نویس آورده بودن،
دقیقاً
راه راحت ادامه دارد،
دارد.
یا
بله،
ما باید مسیر شهید رئیسی رو ادامه بدیم. یعنی مردم ما
تو مصاحبه هم همه بود و این خیلی افتخار آفرین بود برای ما.
مصاحبه‌های مردم در واقع این نشون داد که یک گفتمان خود مردم شکل دادن،
بله،
یعنی این گفتمان خدمت خودش باعث میشه که در آینده خودش به یک،
بله،
مکتب تبدیل بشه. همونجور که شهید رجایی در کمتر از در واقع حدود یک ماه سر کار بود و تونست خودش رو جاودانه کنه،
بله،
شهید رئیسی هم در کمتر از سه سال،
بله،
سیاست جمهوریش تونست یک مکتب ایجاد کنه برای خدمت به مردم، که اینها رو رسانه‌های مانند معمولا ازش غافلن،
غافل میشن،
غافل، البته عمدانه
عمدنه، بله، میخوام همینو بگم، به صورت عمدی هست که غافل میشن. حالا شما اشاره کردید به سه سال خدمت صادقانه شهید رئیسی. میخوایم راجع به دستاوردها و تلاشهای رئیس جمهور شهیدمون یک بخشی رو تقدیم کنیم به دوستانمون با عنوان خستگی ناپذیر، ضمن اینکه از شما هم آقای دکتر البرزی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار،
متشکرم از شما،
خدا بزرگ،
خداحافظ. خستگی ناپذیر رو بشنوید، بخشی از تلاشهای رئیس جمهور شهیدمون.
حضور در بین مردم و مواجهه مستقیم با مشکلات مردم، اینی که شما میرید تو مردم، از مردم میشنوید، بهشون پاسخ میدید، مطرح میکنن مشکلاتشون رو، این که چیز خیلی خوبیست، از چند جهت مفیده. یکیش این است که شما اطلاعات دست اول پیدا میکنید. ما حق نداریم با مردم رفتار از جایگاه استعلاء و استکبار برخورد کنیم و حرف بزنیم. کسی نیستیم. اونچه که از متعلق به مردمه. اگر شأنی، شغلی، مقامی هم به ما داده شده، اولا مردم دادن، ثانیا داده شده برای اینکه به مردم خدمت بکنیم. ساده زیستی و کاهش تشریفات در سلوک شخصی و حکومتی دولت، به خصوص شخص آقای رئیس جمهور، این برای من چشمگیره و چیز مهمی است، قابل توجهی است.
آقای رئیسی در جمع مردم دنبال یک حس خاص بود که از فرهنگ ایرانی برمی‌خواست. اینکه هر جا می‌رفت و با هر گروهی نشست و برخاست می‌کرد، آنها را تشویق می‌کرد تا روحیه ما می‌توانیم را زنده نگه دارند.
ما افتخار می‌کنیم که در سال گذشته بیش از 1000 مدال را عزیزان ما آوردند، مدال‌های رنگارنگ، و افتخار آفریدن.
همین ماه گذشته به میان ورزشکاران ایرانی رفت که مدال افتخار کسب کرده بودند.
قهرمانی این جلوه ما میتوانیم هست، همچنانی که شهدا در میدانهای نبرد به ما آموختند که ما میتونیم. صنعتگران و تولید کنندگان نام‌آور ما ثابت کردند که با همه تحریم‌ها ما می توانیم. شما هم در عرصه‌های مختلف اثبات کردید توانایی را. این توانایی حقیقتاً تجلیل دارد و تکریم.
این منش مردمی بود که باعث می شد او بداند حتی اگر یک شغل بتواند زنده شود چه شور زندگی ایجاد خواهد شد. اینجا بود که نهضت احیای کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل در دولت 13 شروع شد. هر سفر استانی حتما بازدیدها و این افتتاح‌ها در دستور کار بود. سید امیر حسین مدنی، معاون رئیس جمهور:
خب ابتدای دولت بیش از 60,000 واحد تعطیل و نیمه تعطیل در کشور شناسایی شد. تصمیم گرفته شد بر مبنای تصمیمی که مشترکاً بین معاون اول رئیس جمهور و ریاست محترم جمهور اتخاذ شد، این که نهضت احیای واحدهای اقتصادی شکل بگیره که همه مجموعه‌ها و بازیگرانی که در عرصه تولید دارن کار میکنن کمک کنن به این که بالاخره اون دهه‌ای که واحدها به تعطیلی کشیده شده تبدیل بشه به یک انشالله دهه‌ای که رونق تولید در اون اتفاق بیفته. خب نهضت احیای واحد اقتصادی تقریبا از ابتدای سال 1401 کارش رو شروع کرد. در این دو ساله که از عمر دولت 13 گذشته 8114 تا واحد در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی و معدنی الحمدلله به چرخه تولید بازگشته، هم از اینکه تعطیل بوده یا نیمه تعطیل بوده، هم از اینکه کوچک بوده یا متوسط بوده یا بزرگ بوده.
در حوزه سیاست خارجی هم شهید سید ابراهیم رئیسی از همان ماه اول یک دستور کار برای خودش در نظر گرفت. همکاری با کشورهای همسایه باید چند برابر شود. خبرهایی از این دست را بارها شنیده بودیم.
رئیس جمهور در حضور 16 ساده در اشخاباد با رئیس مجلس مصلحت ملی ترکمنستان و رؤسای جمهور آذربایجان و ترکمنستان به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد.
آغاز کردیم یک دور جدیدی از همکاری رو، مثل ترکمنستان که با یک مشکلاتی مواجه بود و الحمدلله امروز سطح روابط تجاریمون کاملا ارتقا پیدا کرده.
یا اینجا به تاجیکستان که برای اقتصاد و فرهنگ ما بسیار مهم است.
نتیجه های این سفری پرزیدنت محترم جمهوری اسلامی ایران براوند رشد مناسبت ها و نفع مردمان دو کشور دوست تکان تازه عملی خواهند بخشد. حالا با کمال میل رشته سخن را به مهمان گرامی جناب عالی سید ابراهیم رئیسی میدهم. مرحبا جناب عالی، سخن به شما.
خرسندم از اینکه امروز در کشور دوست، برادر و همزبان خودمون تاجیکستان هستیم.
دوباره عطر و بوی شهید، خادمی که شده رو سفید، مردمی بود با خدا بود، درد مردمشو میخرید، چه شاگری دلم از اون آخرم که ارباب شدی. امید مردم خدا رو دیدی،
سختی رو به جون خریدی، سلام.
از خادم الرضایی که شهید راه خدمت شد خیلی حرف داریم که براتون بزنیم. یاد و خاطرش همیشه در دل جان ما باقی خواهد ماند. ما همچنان با برنامه صبحگاهی صبح وقت فرهنگ همراه شما هستیم. ساعت هم 6:50 است. ازتون پرسیدیم که درباره این بیت نظرتون چیه؟ همت بلند دار که نزد خدا و خلق باشد به قدر همت تو اعتبار تو. آقای فلاح پارسا از ملایر نوشتند: من این بیت رو در جواب بیت شما میخوام بنویسم که یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم، محتاج به بیگانه و خیشان نشوم.
سلام بر باجی توانا همی احوان رادیو فرنگ. مسلمان کسی خدمت والا داشته باید حرکت برای مردم، جنبش برای مردم، قدم گذاشتن برای مردم. وقتی حرکت به خاطر خدا و مردم باشه مسلمان همت بالای تره، مسلمان خدا پسندان است، مسلمان مردم دوستان. اردم همه ما یادون باشه برای خودمان تنها زندگی رو با مردم زندگی کنیم تا تونستیم مشکلاتی از کار مردم یعنی از کار مردم باز کنیم و اون وقت همت بلند برای جامعه گیره و همیشه مورد نظر خداوند تمایل و مردم است. قربون شما بسوخی. سلام بر باجی توانا همی عوامل رازی سلام.
آقای خانم فاخری از تهران نوشتند: اگر همت را بلند کنیم و تصمیم بگیریم اخلاق عالی داشته باشیم، انشاءالله که جزء یاوران امام زمان قرار خواهیم گرفت و ارزش ما نزد خداوند بالا و بالاتر می رود.
سلام، مفهوم اینه همت اگر سلسله جنبان شود مور تواند سلیمان شود. محمد افتاد.
علی اکبر باقری از شهرستان خفر استان فارس هم نوشتند: هرچه همت بلندتر اعتبار مردم بیشتر. انسان باید در کار و تلاش با همت بلند به هم نوعان خود کمک کند.
این بیت شعر اشاره دارد به ما که باید کار کنیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم، آینده خوب بسازیم، هم برای خودمون هم برای کشورمون، و با توکل به خدا برای یک زندگی بهتر، آینده بهتر تلاش کنیم که واقعا مردان با همت جامعه خوب را میسازند. با تشکر، نادر مرده از شیراز.
همت بلند دار، یعنی آستین بالا بزن برای ساختن خود و جامعه. پیامکی از خانم یا آقای مریدی از شیراز.
شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. همت بلند دار که نزد خدا و خلق اعتبار تو باشد به قدر همت تو. این بیت میخواهد بگوید اگر میخواهی به هدفت برسی در این جهان خاکی راهی نداری جز اینکه تلاش و کوشش و همت داشته باشی. که بازم شاعر میفهمد همت بلند دار که مردان بزرگ با همت بلند به جایی رسیدند. با شهادت نگهدار نصیری از خون.
خانم رجب‌زاده هم نوشتند: با توکل و تلاش و اراده و همت میتونیم برای پیشرفت کشورمون تأثیر گذار باشیم. ازتون ممنونیم که همراه برنامه خودتون صبح وقت فرهنگ هستید و به سوال ما درباره مفهوم این بیت پاسخ میدید. همت بلند دار که نزد خدا و خلق باشد به قدر همت تو اعتبار تو. با همت و تلاش میتونیم به قله های موفقیت برسیم. این همت و تلاش باید در ما اگر خدایی نکرده منفعل شده فعال بشه و بهتر خودش رو نشون بده. خانم عسکریان روانشناس به ما خواهند گفت که چگونه از این همت و تلاش کمک بگیریم. البته در دین اسلام هم تأکیدات فراوانی راجع به همت و کار انجام شده و گفته شده. خانم عسکریان خدمتتون سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام عرض کردم صبح شما و کلیه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
درود بر شما. ما یه سوال پرسیدیم از دوستانمون درباره معنی و مفهوم این بیت که همت بلند دار که نزد خدا و خلق باشد به قدر همت تو اعتبار تو. میخواییم راجع به همت و تلاش و کار و رسیدن به موفقیت ها از زبان شما و از دیدگاه یک روانشناس بشنویم.
ارزان خدمت شما که ما حالا این واژه‌هایی رو که در ادبیات شما به کار بردیم ما بیشتر به عنوان اصطلاح پشت کار در بین افراد ازش استفاده می‌کنیم. اگر ما بخوایم یه تعریفی رو از موفقیت داشته باشیم، برایند رسیدن افراد به موفقیت برمیگرده به اینکه اولا افراد در اون کاری که میخوان انجام بدن استعداد داشته باشن و بعد علاقمند باشن به انجام اون کار.
بله.
و برایند این دوتا مقوله میتونه فرد رو به یه موفقیت برسونه. اما تو این میانه یک عامل دیگری در اصل به طور غیر مستقیم تأثیر داره روی رسیدن اون فرد به موفقیت. ما افرادی رو داریم که از استعداد بالایی برخوردار هستن و بسیار علاقمند هستن ولی هیچ موقع پلکان ترقی و موفقیت رو طی نمی کنن. به دلیل چی؟ به دلیلی که اینها محروم هستن از همین عامل بسیار بسیار ارزشمند به نام پشت کار، در حالی که نقطه مقابل این قضیه هم در خیلی از موارد مشاهده میشه.
بله.
به طوری که افرادی رو ما میبینیم که نه استعدادی توی زمینه خاصی دادن و نه علاقمندی آنچنانی، ولی با داشتن پشت کار و با داشتن اراده بسیار بسیار قوی برای رسیدن به اون موفقیت، تلاش و کوشش بسیار زیادی رو برای اون رسیدن به اون هدف در اصل انجام دادن و نتیجه اون رسیدن به موفقیت بوده.
درسته.
در نتیجه ما اینجا شاهد این خواهیم بود که نقشی که میتونه پشت کار و تلاش برای رسیدن افراد به موفقیت ایفا بکنه شاید بسیار بسیار پررنگ‌تر از نقشی باشه که استعداد و علاقه در افراد میتونه تاثیرگذار باشه.
و خانم عسکری، ما بارها بارها حتی در اطرافیانمون نزدیکانمون دیدیم که کسی که همت داره از اون کسی که استعداد و هوش داره موفق‌تره. این همت خیلی میتونه موثر باشه. احادیث فراوانی هم داریم در بین بزرگان دینمون از جمله حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان که فرمودند بر شما با تلاش و سخت کوشی و مهیا شدن و آماده گشتن. این احادیث رو میتونیم سلوح کار قرار بدیم برای اینکه بدونیم که این همت ما رو میتونه برسونه به افقهای روشن پیش رو.
بله دقیقا همینطور هستش.
خب خیلی متشکرم خانم عسکریان. نکته دیگری باقی مونده بخواید یادآوری کنین؟
ممنون، مرسی. نکته دیگه ای که میخوام یادآوری بکنم عملا توجه والدین هستش نسبت به بیدارسازی این قوه تلاش و پشت کار در کودکان.
چگونه باید این کار انجام بشه، این بیدارسازی؟
واقعیت اینه که ما روانشناس ها در بین شیوه های تربیتی والدین میبینیم که متاسفانه در قالب دلسوزی و در قالب احساس به قول معروف بسیار بسیار مسئولیت پذیری بالایی که والدین دارن، این بخش از مهمترین ارکان رشد کودک نادیده گرفته میشه. چرا؟ چون که خیلی از والدین بر مبنای دلسوزی